درود. خبر و گزارش های روز جمعه 14 اکتبر را از استودیو رادیو آزادی از پراگ من شهلا گلخوجا تقدیم میکنم. نخست سرخط بعضی از موضوع های مهم. وکیلان مردمی از اوویختن پرچم ملی تاجیکستان در منزل زیستی ساکنان کشور پشتیبانی کردند.
با وقتی که نقشو در حکومت کشیدیم از نوبت اومدن نگاه کردن و به ما رحمت گفتند.
در رفای ورودی رهبری روسیه به ایروان اعتراضگران ارمنی از ولادیمیر پوتین طلب کردند که دست از ارمنستان بردارد. و در شهر سنگ پیتربورگ مراسم یاد بودی اولین سالگرد مرگ طفل 5 ماهه توجیک برگزار شد.
کسی گناهگار نیست و طفل گویا خودش فوتید. یعنی می توان خلاصه کرد که برای مرگ کودک کسی را مسئول ندانستند. این به آن معنی است که چنین حادثه ها در آینده نیز می تواند تکرار شود.
و حالا تفسیر خبرها. مقامات انتظامی تاجیکستان از بازداشت گمانبر قتل فیروز اودیناشویوی 33 ساله در مرکز ولایت بدخشان خبر میدهند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در رابطه با این حادثه ارزو بوینظرف ساکن محله نوسیری خسروی شهر خوروغ دستگیر شده است. فیروز اودیناشویوی هفته گذشته در پی مناقشه گروهی جوانان در شهر خوروغ از تیر دایدو به هلاکت رسیده بود. نفر گمانبر در قتل این جوان از آن روز تا روزی گذشته در پایگردی قانونی قرار داشت. ارزو بوینظرف هم اکنون در بازداشتگاه موقتی خوروغ نگهداری می شود و بازپرسی نسبت وی از جانب مقامات تفتیش ادامه دارد. تاجیکستان یکی از کشورهایی است که در دنیا بلندترین میله پرچم را دارد. همچنین شهرهای مهمترین کشور هم علاقه پرچم را در پایه‌های بلند آویختند. همچنین عادت شده است که در پیشتاخ‌های تالارها، وزارت و اداره‌ها و در اتاق‌های رهبران سطح مختلف این رمز ملی گذاشته می‌شود. ولی طوری به نظر می‌رسد از این به بعد در خانه‌های ساکنان وطن دوست هم پرچم را خواهیم دید. گزارشی براد یوسفی در این موضوع.
دلاور سفروف در دیوارهای اتاق خود در خوابگاه دانشکده صنعتی تاجیکستان عکس پرچم بزرگ تاجیکستان را نقاشی کرده است. او دانشجوی سال 3 دانشکده صنعت است و میگوید قبل از تعمیر خانه تصمیم گرفت و به جای رنگ و بار عکس پرچم ملی را نقاشی کرد.
با وقتی که نقشو در خانه کشیدیم از ماموریت اومدن نگاه کردم و به ما رحمت گفتند. برای کارم روزی شدند.
این اقدام دلاور در حال انجام شد که پارلمان تاجیکستان نیز با وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون درباره رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان اوویختن پرچم در منزل ساکنان و دیگر انشاءات را قانونی کرد. موضوعنا شرف‌الدینوا وکیل مجلس نمایندگان ضمن معرفی تغییرات به قانون درباره رمزهای دولتی تاجیکستان گفت قبلا نصب کردن پرچم ملی در منزل ساکنان ممنوع نبود، اما با این تغییرات این کار قانونی شد. تا کنون پرچم ملی تاجیکستان در بالای انشاءات کارخانه و اداره های دولتی و مؤسسه ها و داخل نقلیات به نظر می رسید. اما تقریبا در هیچ منزل ساکنان تاجیکستان پرچم ملی آویزان نبود. براد یوسفی، آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه می دهیم. در عرفه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به ارمنستان، اعتراضگران در شهر ایروان مانع‌های امنیتی را عبور نموده از رهبری روسیه تقاضا کردند که دست از ارمنستان بردارد. اعتراضگران در بام قرارگاه اکادمیای پیمان امنیت دست جمعی که در همین اواخر در پایتخت ارمنستان بنیاد شده است، شعار را به زبان انگلیسی و ارمنی آویزان نمودند. پیش بینی می شود که روز جمعه پرزیدنت پوتین در نشستی سران کشورهای پیمان امنیت دست جمعی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع اشتراک کند. یکی از اعتراضگران به رادیو آزادی گفت که این پیمان همچون نمایش نیروی روسیه ظهور میکند. او افزوده است که امنیت ارمنستان را تنها سربازان ارمنی کفالت داده میتوانند. خودمان اکادمیای پیمان امنیت دست جمعی به زودی شعار را از بام بنا خارج کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه فرومی بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه انجام یافت. در این همایش در برابر موضوعهای مهمی همکاری های اقتصادی دو کشور مطرح شد. از جمله نگرانی ها در مورد کوهش یافتن گردش مال میان این دو کشور صدا داد که از نگاه شرکت داران باید در این راستا فعالیت را تقویت نمود. صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به روسیه از راههای عنوان شده است که میتواند در این زمینه مساعدت کند. جزئیات بیشتر در گزارش زرنگیز نوروشا.
مقامات روسیه در یک نشست در دوشنبه گفتند در صورت پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا صادرات محصولات به خصوص میوه تاجیکی به روسیه را آسان‌تر میکنند. در این باره سرگئی لیسوفسکی وکیل مردمی و معاون رئیس کمیته اگراری شورای فدراسیای روسیه در یک همایش درباره همکاری های دو کشور صحبت کرد.
میوه و سبزیجات تاجیکستان جوابگوی طلبات وارد کنندگان روسیه نیستند و برخی از آنها در جریان انتقال صفت را از دست می دهند. ما می دانیم که میوه و سبزیجات تاجیکستان از دیگر کشورها با مزه خود فرق می کند، اما متاسفانه در نگاه داشته نمی شوند. مهلت استفاده آنها نه کمتر از 10 روز است. بعد از آن محصولات شما ویران می شود.
گلرو جبارزاده معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت گفت میوه و سبزیجات تاجیکستان با قطار و ماشین از ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان میگذرند و در نتیجه تفتیش زیاد آسیب میبینند. در همایش وکیل روس گفت روسیه آماده است برای تازه و درست رسیدن میوه و سبزیجات به روسیه با تاجران و کشاورزان تاجیکستان کمک کند.
ما چنین تجربه را در ایران گذراندیم و آنجا نزدیک به 750 خواجگیدار جمع شدند. متخصصان ما درست چی طور نگاه داشتن محصولات بندوبست کردن آنها را می آموزانیدند. شاید این در نظر اول مهم نباشد، اما ما از همین چیزها می توانند برای تجارت کمک کنند.
در همایش دوشنبه عمدتاً همکاری های اقتصادی تاجیکستان و روسیه در زمینه کشاورزی بررسی شد. تاجیکستان سالانه 10,000 تن میوه و سبزیجات به روسیه می فروشد و از آنجا اساساً نفت و گاز می خرد. میزیگیر در حاشیه سفری والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیای پالاتای بالایی پارلمانی روسیه صورت گرفت.
شومی روزی گذشته در یکی از میدان‌های شهر سنت پیتربورگ 10 نفر گردهمایی کردند. همه آنها به خاطر گرامی داشتی سالگرد مرگ طفل 5 ماهه توجیک عمرعلی نظرف جمع آمدند. این گروه اعتراضگر تشخیص دوباره فوت مرموز طفل و به جوابگاری کشیدن مسئولان مرگ او را طلب کردند.
طفل 5 ماهه توجیک را ماموران میلیسی روسیه همین گونه از مادرش جدا کردند و یک روز بعد جسدش را برگردانیدند. لینا اوسیپا و ساکن شهر سنت پیتربورگ فاجعه بزرگ مادری تاجیک را چنین تصویر کرده است. او میگوید قابل تصور نیست که در زمان آسایشته در روسیه طفلی را از مادر بزور بگیرند و تنی بیجانش را برگردانند. لینا اوسیپا این نقاشیش را به یک گردی همایی اعتراضی به سنت پیتربورگ آورد. گردی همایی شام 13 اکتبر در میدان مارسو برگزار شد و حدوداً 30 نفر شرکت داران آن تحقیقی عادلانه مرگ عمرعلی نظرف طفل تاجیکی را طلب کردند که سوال‌های بی جواب درباره مرگ او خیلی زیاد است. در شعارهای گردی هم آمدگان گفته شده است که مفتشان اگر نام قاتلان را نگویند خودشان شریک جنایت می شوند. تعداد شرکت داران گردی همایی تقریباً 30 نفر بود و آنها از بی اعتنایی به تحقیق پرونده مرگ طفل تاجیک گفتند.
گویا هیچ قانونی را پایمال نکردند. همه چیز خوب است، فقط طفل نیست.
یکی از مهاجران انگشت شماری تاجیک که با گردی همایی آمده بود به رادیوی آزادی گفت که به سرنوشت عمرعلی بی تفاوت نبود، برای همین ضرور دانست که در گردی همایی شرکت کند.
اول اینکه او توجیک بود و من هم توجیک هستم و برای من حضور در اینجا بسیار مهم است، برای همین به اینجا آمدم.
مادر عمرعلی نظرف را روز 13 اکتبر سال 2015 ماموران میلیسه شهر سنت پیتربورگ با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر کردند و فرزند 5 ماهه‌اش را از دستش گرفتند. بعد چند ساعت نگهبانی در یک شعبه میلیسه او را به شفاخانه بردند و روز دیگر جسدش را برگرداندند. بعدن مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که عمرعلی نظرف بر اثر سرماخوردگی فوتید است و مقامات انتظامی در مرگ او گناهی ندارند. گذشته از این خود زرینه یونسوه را که عمرعلی اولین و تنها فرزندش بود از روسیه اخراج کردند.
اولین سالگرد مرگ طفل 5 ماهه توجیک در روسیه. طوری از گزارش پی بردید، در این چوره‌بینی اساساً حامیان حقوق و شهروندان روسیه شرکت داشتند. در یک صحبتی که همکارمان با وکیل شورای سنکت پیتربورگ بوریس ویشنیوسکی داشت، از او پرسید که چرا با این گردی همایی توجیکان نیامدند.
من فکر میکنم آنها میترسند که برایشون مشکل ایجاد نشود. آنها به این هم خود را آدمان بی حقوق میسوبند و هر کار را میشود در نسبتشان روا دید. پلیس و مقامدار میتواند آنها را تحقیر کند و میداند که این رفتارش به جزا میماند. از این خاطر من فکر میکنم که آنها میترسند در چنین همایش ها اشتراک کنند. آنها برای خود بهتر می دانند که در گوشه خاموش می نشینند تا برای خود درد سر نخرند. باید بگویم سال پیش وقتی این حادثه رخ داد، کنسولگری تاجیکستان چندان فعال نبود و صدا بلند نکرد، بلکه کوشش می کرد خود را از این قضیه کنار بکشد، واکنشی تند نشان ندهد. برای من این تعجب آور بود. وقتی به نزد کنسولگری گل آورد، شخصا خودم این را مشاهده کردم.
این سیتواسی ستاروس نیوزکازویت نیکوه پوبلیچنه وزموشینه نیابستریت.
سال نوبتی همکارمان این بود که آیا مرگ عمر علی خورسول برخورد را در نسبت مهاجران تغییر داد؟
نه، یگان تاثیر نداشت و این واقعا باعث تاسف است. در طول این مدت همه ساختارها شروع از مقامداران تا نهادهای حفظ حقوق تلاش کردند که گناهکاران به جزا بمانند، تا اینکه خدای نکرده آنها قانون شکنی هایشان را اعتراف نسازند. همه قانونی بود، ما در دایره قانون عمل میکردیم، چیزی را نقص ننمودیم، به همه چی حق داشتیم. کسی گناهکار نیست و طفل گویا خودش فوتید. یعنی میتوان خلاصه کرد که برای مرگ کودک کسی را مسئول ندانستند. این به آن معنی است که چنین حادثه ها در آینده نیز میتواند تکرار شود.
در ادامه صحبت خبرنگار ما از جزئیات کارهای تفتیشاتی هم پرسید.
تا جایی من آگاهی دارم، با کوشش های من و وکیل دفاع اولگا سیتلینا، پدری کودک همچون جبردیده اعتراف کرده تفتیش از سر گرفته شد، ولی درباره نتیجه های آن و در مورد آن که اقلا یک نفر را در ویران کردن قانون عیبدار کرده باشند تا بعدن مجازات شود چیزی نمیدونم و من حتی باور ندارم که چنین خواهد شد. به احتمال بیشتر با امید آن که با گذشت وقت قضیه فراموش می شود، باز هم تلاش میکنند آن را کشال بدهند. متاسفانه مرگ این کودک در شهر خشم مردم را به وجود نآورد، هرچند میباید چنین قضیه باعث خشم و غضب شدید شود.
شکل کامل صحبت و گزارش ویدیویی را در رابطه با گرامی داشت یادی عمر علی نظرف در وبسایت ما و صفحه آزادی در یوتیوب تماشا کنید. امروز در پایتخت تاجیکستان با شرکت نهادهای مربوطه تاجیکستان و نمایندگان سازمانهای بین‌المللی راههای کاهش زیان و جلوگیری از آفات‌های طبیعی را مطرح نمودند. شادمان یتیم نکات مهم این نشست را در گزارشش خلاصه کرد.
مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی در روز جهانی پس کردن خوف آفات‌های طبیعی با شریکان خارجی‌شان درباره تجربه خود تبادل نظر کردند. در این روز کارمندان این نهاد میان شهروندان خصوصا نورسان در باره خوف و خطرهای آفات طبیعی و راه نجات هنگام سر زدن آن مشورت و صحبت ها گذراندند.
اساس به اونی که کمیته حالات‌های فوق‌العاده این همچون یکی از مقامات هماهنگساز هست، بنابراین جلب نمودن چنین دایره گوییم که اشتراک کنندگان پیش از همه امکانیت میدهد که آنها از وضعی حالات‌های فوق‌العاده در مقیاس جمهوری از نزدیک شناس شوند و به قرار معین آیند.
هدف این چورابینی ها سنجش آمادگی و هماهنگسازی مؤسسه های دولتی و بین المللی برای رفع پیامد آفات طبیعی بوده است. در چورابینی ها به غیر از نهادهای تاجیکستان، نمایندگان صلیب سرخ و هلال احمر، کارمندان دفتر سازمان ملل اید به کمک های بشری در آسیای میانه شرکت کردند. همساله از آفات‌های طبیعی در تاجیکستان ده ها نفر جان خود را از دست می دهد و کشور ده ها میلیون دلار زیان می بیند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
با این گزارش نشر نوبتی برنامه امروز را به پایان میبریم. خبرهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید و نوارهای جالب را در یوتیوب تماشا کنید. صفحه ما در فیسبوک و ادناکلاسنیک هم قابل دریافت است. زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه هم شما را در جریان اخبار تازه میگذارد. باقی در آخر هفته به شما استراحت خوب را تمنا داریم.
این تحولات جهان در رادیوی آزادی.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. مقامات بلندپای امریکا ادعا دارند موشکایی که آشوبگران یمنی به سمت کشتی‌های جنگی ایالات متحده پرتاب کردند از ایران آمدند. جان مکین رئیس کمیته خدمت نظامی در مجلس نمایندگان روز 13 اکتبر گفت سه موشک پرتاب شده به سمت ناوی جنگی میسن را ظاهرا ایران به آشوبگران حوثی داده است. وزارت دفاع ایالات متحده در برای این حادثه به جان مکین گزارش داده است و جان مکین از پاسخ پنتاگون که محلی پرتاب موشک های حوثی ها را نابود کرد کاری درست نامیده است. جان مکین گفت آمریکا پاسخ قاطع داد که چنین حمله ها را تحمل نمی کند. جان کیربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همین هفته گفت موشک ها را ایران به آشوبگران حوثی داده است. هرچند به گفته او آشوبگران می توانستند این نوع اسلحه را از نیروهای حکومتی یمن غنیمت گرفته باشند. ایران با وجود آنکه از آشوبگران حوثی در یمن حمایت می کند اما گفته است که به آنها سلاح نمی دهد. در شهر سنت پترزبورگ شامی 13 اکتبر ده ها نفر در یک گردهمایی طلب کردند گناهکاران مرگ عمرعلی نظرف طفلی 5 ماهه تاجیک به جوابگاری کشیده شوند. عمرعلی نظرف را ماه اکتبر سال 2015 ماموران میلیسه از مادرش گرفتند و یک روز بعد جسمی بیجانش را برگرداندند. گردهمایی شامی پنجشنبه در میدان مرسوا برگزار شد و در آن حدود 30 نفر حضور داشتند و تحقیق عادلانه مرگ عمرعلی نظرف را طلب کردند که هنوز هم سالهای بی‌جواب در باره مرگ او زیاد است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 13 اکتبر آنتونیو گوتریش را به عنوان دبیر کل نو این سازمان معرفی کرد. نمایندگان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد از بین 12 نامزد برای کرسی دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوتریش نخست وزیر پیشین پرتغال را به این مقام انتخاب کردند. او بعد از معرفی گفت برای رفع مناقشه و اختلافات در جهان سعی خواهد کرد.
من در مدت 2.5 ماه آینده تمام کوششم را به خرج می‌دهم که مشکلات موجوده و اختلافات را بیاموزم. همچنین مثل میانجی عمل کنم، مثل کسی که انسانها را به هم می‌آورد و به آنها فهمانند که اختلافات وجود داشته باشد هم، ولی حالا مهمتر از همه همدیگر فهمی است.
آنتونیو گوتریش 67 ساله از ماه ژانویه سال 2017 جایگزین بان کی مون دبیر کل فعلی سازمان ملل متحد می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یک سازشنامه را امضا کرد که بر اساس آن پایگاه نظامی هوایی کشورش در شهر لازقه سوریه تا زمانی نامعین میماند. سازشنامه را سوریه و روسیه ماه آگوست سال 2015 و بعد چند روز شروع حمله های هوایی روسیه به آشوبگران در سوریه امضا کردند. در سازشنامه گفته می شود نیروهای هوایی روسیه با درخواست دمشق در پایگاه هوایی همیمیم و لازقیه مستقر می شوند. روسیه پایگاه را رایگان استفاده می کند. رهبر بخش بین المللی شورای فدراسیون روسیه گفته بود که سازشنامه با سوریه علیه کشور سوم استفاده نمی شود و خصوصیت دفاعی دارد. مقامات بلندپایه کشورهای سابق شوروی با شمول رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برای شرکت در نشست سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در شهر یروان جمع آمدند. بر علاوه سران دولت‌ها، وزیران امور خارجه و وزیران دفاع شش کشور عضو سازمان در نشست شرکت می‌کنند. در نشست روز 14 اکتبر مبارزه با تروریسم و مسئله انتخاب رهبری نوی سازمان بررسی می شود. ارمنستان در جمعومت حق ریاست بنابت را رسما به بلاروس می سپارد. سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی به رهبری روسیه از 6 کشور عبارت است و به آن تاجیکستان و روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرغیزستان شاملند. اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
ائتلاف جامعه شهروندی تاجیکستان ضد شکنجه روز 13 اکتبر خبر داد که به این سازمان زنی 34 ساله ساکن ناحیه شامنصور مراجعه کرد و گفت که موردی بدرفتاری خادمان شعبه کارهای داخلی ناحیه شامنصور قرار گرفت. این زن گفته است که در یکی از روزهای اول ماه اکتبر کارمندان میلیسا به هنگام سنجش شناسنامه های ساکنان در چارچوب عملیات نلگال زوران وارد خانه این زن شده، خودی او را شدیدا لتو کوب کرده و همراه با میهمان های خارجی در خانه اش بوده را به اداره میلیسا بردند. این زن که کارمند یک سازمان بین المللی بوده است، تمام 4 ساعت تا ساعت 12 شب در اداره پلیس نگاه داشته، تنها بعد گرفتن بیانات آنها از اینکه هیچ شکایتی ندارند جواب داده شدند. اسم، هویت، محل کار و دیگر جزئیات مربوط به شخصیت این زن نشر نشده است. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند در رابطه با ثبت مناسبت خشین کارمندان حفظ حقوق نسبت به شهروندان از رسانه‌ها آگاه شده است و تا حال خود جبردیده به این ساختار شکایتی نکرده است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز جمعه 14 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما در اون زن مراجعه کردگی نیست، ما خودمون در توسط رسانه‌ها آگاهی پیدا کردیم، پیگیری کردیم، چه ایراد پیگیری می‌کنیم که حالا جوی دورد یا ندورد این شخصیت خوش کرد چه سبب شده است پلیس چرا برای شما را مراجعه نکرد؟ یک یک بار به این خل تشکیلات مراجعه کرد، رئیس جمعیت داخلی داره اینو پیگیری می‌کنن. الان
وای گفت در چنین حالت شخصی جبردیده باید بواسطه طریق تلفنی باوری به وزیر کارهای داخلی تاجیکستان مراجعه میکرد و مقامات این ساختار به مشکل شهروند رسیدگی میکردند. به گفته جناب امام‌علی تا حال آنها حتی اسم و هویت جبردیده را هم نمیدانند. با این وجود این حادثه مورد تحقیق قرار میگیرد. همزمان عمرجان امام‌علی در پاسخ به سوال رادیو آزادی که آیا کارمندان حفظ حقوق بدون اجازه حق ورود به منزل ساکنان را دارند یا نه، گفت برای ورود به منزل ساکنان باید سانکسیا یا اجازه‌نامه داستانی باشد. در حالت‌های استثنایی که کارمندان حفظ حقوق درباره پناه بردن جنایتکار در منزل شخص خبر داشته باشند، حق دارند وارد منزل شهروندان شوند. در همین حال ائتلاف علیه شکنجه نسبت این حادثه به دادستانی کل مراجعه کرده است. نجیبه شیرینبکوا یک مسئول گروه کمک حقوقی در ائتلاف علیه شکنجه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از آن که بعد جبردیده کمک حقوقی رسانده شد و با وکیل دفاع تامین گردید، تصمیم گرفته شد تا نسبت مناسبت خشین کارمندان حفظ حقوق ناحیه شامنصور به دادستانی شکایت برده شود. به گفته خانم شیرینبکوا حالا وکیل دفاع جبردیده با گردآوری همه حجت‌های لازمه که بدرفتاری پلیس را ثابت می‌کند با دادستانی همکاری دارد. نجیبه شیرینبکوا میگوید
در آغاز جبردیده نمیخواست که خبر رسانه شود، زیرا بسیار در حالت بحرانی قرار داشت، اما با گذشت وقت که به او کمک روانی و حقوقی را آگردید حاضر شد تا این قضیه بدون افشای نام و محل کارش رسانه شود.
همکنون مسئولان ائتلاف علیه شکنجه امیدوارند که دادستانی کل قضیه را جدی و منصفانه بررسی کرده و به عملکرد کارمندان حفظ حقوق که حق و حقوق این زن جبردیده را نقض کرده‌اند بهای درست حقوقی بدهد. ضمناً وزارت کارهای داخلی قبلا به رادیو آزادی خبر داده بود که در آخرهای ماه سپتامبر تا 7 اکتبر سال 2016 در تاجیکستان عملیات نلگال 2016 جریان می‌گیرد. این دور دومی عملیات است و در دور اول آن ماه می شعبه پیشگیری از زورآوری در آیله ریاست ترتیبات جمعیتی و شعبه پیشگیری از خرید و فروش آدمان جلب شده بودند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که در چارچوب این عملیات تا کجا به طور قانونی کار و زندگی داشتن 15074 خارجی مورد سنجش قرار گرفته بود. در پی دور اول عملیات پلیس معلوم شد که 285 شهروند خارجی قاعده های بودوباش در تاجیکستان را ویران کردند. نزدیک به 50 تن آنها به دلیل نقض قانون های بودوباش از تاجیکستان اخراج شدند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
پول و بازار.
پول و بازار. روز پنجشنبه 13 اکتبر در همایش پنجمی بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه موضوع توسعه همکاری اقتصادی میان تاجیکستان و روسیه مطرح گردید. والنتین ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون روسیه و رهبر هیئت این کشور گفت
متاسفانه گردش مال میان تاجیکستان و روسیه همساله کاهش می‌یابد. محض کمیسیه بین دولتی این دو کشور برای اجرای برنامه‌ها برای همکاری‌های اقتصادی تا سال 2018 تلاش کند. تاجیکستان آمادگی خود را برای صدور میوه و سبزیجات به روسیه ابراز کرده و روسیه نیز برای بدون میان رفت به مناطق مختلفی روسیه فرستادن میوه و سبزیجات شرایط مساعد فراهم خواهد کرد.
به نوبه خود سرگی لیسوفسکی معاون رئیس کمیته اگراری شورای فدراسیون روسیه گفت میوه سبزوات تاجیکستان جوابگوی طلبات شبکه های سودای روسیه نیستند و برخی از آنها در جریان انتقال دادن صفت خود را از دست میدهند. گلرو جبارزاده معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در پاسخ به این گفته ها تاکید کرد که میوه سبزوات تاجیکستان توسط قطار و ماشین های بارکش از طریق ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان میگذرند. کارمندان گمرک این کشورها بارها را فراورده و به این وسیله به صفت آنها آسیب میرسانند. جناب لیسوفسکی گفت برای خراب نشدن صفت میوه سبزوات به هنگام انتقال به روسیه کارشناسان روس حاضرند به تاجیکستان آمده در بندوبست میوه سبزوات برای صادرات از روی معیارهای بین‌المللی کمک کنند. همچنین سرگی لیسوفسکی گفت در صورت پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا برای مالهای صادراتی تاجیکستان دهلیز سبز سازمان داده شده و مسئله تفتیش مالهای این کشور در کشورهای دیگر از میان خواهد رفت. کارشناسان تاجیک برگزاری چنین همایش را یک نشست تعارفاتی تاجیکستان و روسیه ارزیابی کردند که در رشد همکاری‌های اقتصادی میان این دو کشور هیچ حاصلی به دست نخواهد داد. زیرا با گفته این کارشناسان در پی بحران شدید اقتصادی و تحریم های غرب و امریکا اقتصاد روسیه وضع دشواری را پسی سر می کند. از سوی دیگر روسیه با مشکلات اقتصادی در داخل و با برنامه های پر ادعای گیاپولیتیکی چون مسائل اوکراین و سوریه سرگرم است و برای رسیدگی به نیازهای مالی و اقتصادی شریکان سنتیش در آسیای مرکزی امکان کافی ندارد. نورعلی دولت کارشناس تاجیک میگوید روسیه از ابتدا میل سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را نداشت و در سال 2000 امام‌علی رحمان بارها توسط رسانه‌های روسیه از مقامات این کشور دعوت کرده بود که توجهشان به گسترش همکاری اقتصادی با تاجیکستان و وارد کردن سرمایه به اقتصاد این کشور متمرکز شود، اما این دعوت بدون پاسخ ماند.
مثلا سانتودان دیگه مثلا بود بخاطر که ایرانی آمدن میخواستن سانتودان را بسازن و روسا آمدن گفتن که ما میسازیم.
به اعتقاد جناب دولت طرح بزرگ سرمایه گذاری روسیه نیروگاه سنگتوده یک جنبه سیاسی داشته و روسیه تنها به خاطر کاهش نفوذ ایران در تاجیکستان این طرح را روی دست گرفته بود. از سال 2007 پس از خودداری شرکت روسلی روسیه از بنیاد نیروگاه راغون، چین وارد بازار اقتصادی تاجیکستان شده و جای روسیه را در زمینه سرمایه‌گذاری در اقتصادی تاجیکستان گرفت. چین در حال حاضر از سرمایه‌گذاران اصلی به اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود. قرض دوشنبه از پکین از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است که این تقریبا نصف تمام قرضهای خارجی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. این قرضها اساساً برای تکمیل ساختارهای زیربنایی از جمله ساختمان شاهراه‌ها و نقب‌ها صرف شده‌اند. بر علاوه پکین به دوشنبه تا سال 2018 وعده باز 6 میلیارد دلار سرمایه دیگر را داده است که نصفش برای ساختن 400 کیلومتر بخش تاجیکستانی خط 4 لوله گاز آسیای مرکزی چین اختصاص داده خواهد شد. بنا به حساب‌ها تا 90% محصولات صنعتی در بازارهای تاجیکستان را محض مال‌های چین تامین می‌کنند و مال کشورهای دیگر از جمله روسیه در این بازارها تعرف کمچین می‌شود. بدین ترتیب به اعتقاد کارشناسان چین به تدریج نقش برادر کلانی تاجیکستان را از دست روسیه میگیرد و مسکو ظاهرا در مقابل چاره جز تن دادن به تقدیر را ندارد. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای ورزش،
دنیای ورزش.
منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا میان بازیگران سنشان تا 19 ساله که 13 اکتبر در بحرین شروع شد شرکت می‌ورزد. در این مسابقات 16 دسته برای دریافت عنوان قهرمانی آسیا در 4 گروه رقابت می‌کند. منتخب تاجیکستان در گروه دی 15 اکتبر با تیم جوانان ازبکستان وارد رقابت می‌شود. بعدن دسته تاجیکستان 16 اکتبر با منتخب چین و 21 اکتبر با تیم استرالیا بازی خواهد کرد. خبر دیگر، منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان که از بازیگران سنشان تا 19 ساله عبارت است، در جام سازمان‌های فوتبال آسیای مرکزی در شهر تاشکند شرکت می‌ورزد. بازی‌های این مسابقات از 15 تا 17 اکتبر در ورزشگاه جری پایتخت ازبکستان برگزار می‌شوند. در این مسابقات 4 دسته منتخب از قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت می‌کند. منتخب تاجیکستان در نخستین دوره مسابقات 15 اکتبر مقابل
منتخب ازبکستان به میدان می آید. سپس فوتبالباز دختران تاجیک 16 اکتبر با تیم ایران و 17 اکتبر با دسته قرغیزستان رقابت می کنند. مدینه فوزیلوه عضو دسته منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان روز 14 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خوردی فوتبال بازی کردن رو دوست داشتم. فهمیدم که در جمهوری تاجیکستان نیز دسته زنانه پیدا شده است و در اینجا آمده در این تیم شامل شده بازی کردم.
و خبری آخرین، روزهای 15 و 16 اکتبر بازی های دوری 16 مسابقات